بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین معصومین منتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یعزین و کان الله غفورا رحیما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. عنایت داشتید که بعد از این که ما را متذکر کرد قرآن به مقام قدسی پیامبر خدا از اون جهت که حضرت حق و ملائکه عنایت و انعطافی خاص به حضرت دارند و ما را خاص متوجه کند که پیامبر فقط یک شخص عالم نیست، یک شخصیت قدسی است. و بعد فرمود که اونهایی که پیامبر خدا رو و خدا رو آزار برسانن عذاب دنیا و آخرت دارن، به این معنا که اگر مقام قدسی پیامبر در نظر گرفته نشود، این یه نوع آزار خدا و پیامبر خداست. و بعد روشن شد که مؤمنین از اون جهت که از انوار پیامبر قلبشون را منور کردن و یک نوع اشراق و رابطه وجودی بین مؤمنین و پیامبر هست، مؤمنین هم از این جهت شخصیت قدسی دارن. شخص مطلع از اسلام و شخص عامل به اسلام تنها نیستن. مؤمن با رابطه روحانی که با پیامبرش پیدا میکنه یک شخصیت قدسی میشه در ذیل نور پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. لذا فرمود که والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، در همون سیاق آیه قبلی که فرمود که ان الذین یؤذون الله و رسوله، حالا میگه که اونهایم که مؤمنین رو آزار بدن. اونجا سیاق به ما متذکر میشه که این آزار در بین جامعه است، یعنی جامعه مؤمنین مقام قدسی پیامبر رو نادیده بگیرن آزار پیامبر حساب میشه. اینجا تو همون سیاقه، اگر مؤمنین به این بصیرت و شعور دینی نرسند که مؤمن مقدس است، مؤمن مقاماً مقدس است. شما تو روایت ها دارید آبروی مؤمن آبروی اسلام است، توهین به مؤمن توهین به کعبه است. این یه مبنای تکوینی داره، یعنی حقیقتاً جایگاه مؤمن به اعتبار این که توانسته است قلبش را با نور اسلامی که به قلب مبارک پیامبر رسیده است هماهنگ کنه، نزدیک کنه. یه وقت عرض ما طولانی نکنم، یه وقت بحث
قالت الاعراب آمنا، اونجا گفت نه شما هنوز مؤمن نشدید. بحثش شد مؤمن یعنی کسی که شخصیتاً قلبش قبول اسلام کرده باشه، نه جهت اینکه حالا باید این کار رو بکنه که مثلا در جامعه مسلمین حفظ بشه وگرنه بیرونش میکنم. کسی که قلبش ایمانی شد مقام قدسی پیدا میکنه. برای همینم ما خیلی باید احتیاط کنیم که بین افراد در جامعه ایمانی اون قداست اشخاص یه وقت زیر سوال نره، نادیده نگیریم. آیه میفرماد که اگر کسی مؤمنین رو به چیزی که متهمشون کردین، به چیزی که انجام ندادن، به صرف این که مؤمنن، شما اینجا برای خودتون یه بلایی درست کردید، بهتان زدید، گناه صریحی داشتید که بحثش شد. در همون راستایی که تمدن اسلامی در عین این که جهتگیری کلیش توحیدی و اسلامی است، باید در خرد نظامها هم اسلامی باشد، این آیه 59 را میخونه. اول شما این مسئله براتون روشن بشه که یه وقت اسم میگم که نظام اسلامی در جهت کلیش توحیدیست، درسته، ولی یادتون باشه که خرد نظام هام اگر بر اساس دین نباشه، جریان سکولار نفوذ میکنه تو این قسمت. خب یه وقت اسم میگون خب ما نماز میخونیم، روزه میگیریم، میگه اگر جزئیات زندگیتونم شکل دینی به خودش نگیره، با همون سبک زندگی غیر دینی شما دینداریتون گرفتار سکولاریسم میشه. حالا آیه رو نگاه کنین، در رابطه با حجاب است، فضای حالا اسلام اومده، دین اومده، کفرم زدن رفته بیرون، حاکمیت هم شده است، جنگ احزاب هم تمام شده است، جامعه داره شک میگیره. در ادامه این که حالا میخواد جامعه را روابط جزئیش رو هم اسلامی کنه، میفرماد یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، ای پیامبر به این زنا، حالا چه اونایی که نزدیکن به پیامبر چه کل جامعه مسلمین، زنان مسلمین، نساء المؤمنین، بگو بهشون چی؟ یدنین علیهن من جلابی بهن، بگو که این جلابی جلباب، اون به اصطلاح روسریایی نسبتا بلند میگن، میگه خب اینا را طوری بکشین جلو که این گردنتون و این جلوتون، سینه هاتون پوشیده باشه. یدنینه اینجا یعنی بکشین جلو طوری که این به اصطلاح ظاهرتون دیگه به شکل اون دوره جاهلیت نباشه. وقت جالبه، حالا من قبل از ادامه آیه، در تاریخ داریم که وقتی این آیه اومد، زنان مدینه لباسهایی تهیه کردن که کلن تا نزدیک پاهاشون دیگه کشیده شده بود، فقط جلوش بسته بود، حالا مثل این چادرهای ما، اما اونا جلوش بسته بود، دیدین گاهی هست. یعنی از این آیه پیام خیلی دقیقی گرفتن. بعضی ها میگن که آیه چادر کجاست، آیه حجاب کجاست، خب یکیش همین آیه سوره نساء، یادتون باشه خیلی هم صریحه، میگه ای همه زنان جامعه اسلامی، چه اونایی که نزدیکید به پیامبر، زنان پیامبر، دختران پیامبر، چه بقیه زنان مسلمان، مسلمونا رو داره توی این آیه خطاب میکنه، ده دقت کنید. میگه شما که میخواید مسلمان باشید، یکی از راهکارهای اسلامی اینه که این روسری هاتون باید طوری کشیده باشه جلو که حکم پوشش حساب بشه. اومده میگه یدنین من جلابی بهنه، جلباب هاتون را بکشید جلو که به اصلاح پوششتون کامل باشه. بعد دقت کنید این در همینجاست دیگه بقیه مسلمان خودشون فهمیدن دارن چه کار بکنن. وقتی بدونن حکم خدا اینه که باید این رو سریها جلو بیاد پوشش داشته باشن، برای خودشون یه نوع پوششیست که خدا گفته است، دیگه عمل کردن. بعد میفرماد میدونید چرا باید این کارو بکنی؟ برای اینکه شما شخصیتا مسلمانی، چرا ظاهرتون مسلمان نباشه؟ معلومه است که مشکلی همیشه جامعه اسلامی داشته است، و اون اینکه اسلام رو از نظر عقیدتی میپذیرفتن ولی حرکات و شکلشون هنوز تحت تاثیر نظام جاهلیت بوده است. نه که در ادامه میگه ذالک ادنا ان یعرفنا، این برای این که شما را به عنوان یه شخصیت دینی بشناسن این نزدیکتر است. این روحیه‌ای که گاهی طرف خودتون هم دیدین دیگه، اصلا آدم تعجب میکنه که طرفدار امام انقلاب میاد، حتی خودی بنده دیدم دیگه میاد مثلا مقبره حضرت امام گریه میکنه، اصلا ظاهرش اسلامی نیست. یعنی توی خرد نظام تحت تاثیر نظام سکولار است، در شخصیت و جهتگیری گرفتار نیست، جهتش درسته. می‌فرماد ذالک ادنا ان یعرفنا، این نزدیکتر است برای اینکه اون شخصیت حقیقی دونه که شما که بچه مسلمانی، شما که مؤمنی، چرا توی این قضیه کوتاهی می‌کنی؟ یکی از این اساتید میفرمودن که طرف اومده بود سوال میکرد، هرچی میگفت خیلی خوبه اینا، بعد خیلی اعتقادات خوبی داشت، بعد بهش گفتم که خب تو که اینقدر خوبی داری هم اعتقادات داشت چک میکنی که غلط نباشه، بعد انگشتم اشاره کردم به سرش، گفت این حقیقت همینه، یعنی این یکی رو هنوز زورش نرسیده است. آیه اومده است برای همینا، میگه که شما که بچه مسلمونید، قرارتون هم نیست که این شخصیت دینیات برای خودتون حفظ کنین. خب با این ظاهری که حفظ میکنین برای خودتون، به اون شخصیتتون بیشتر شناخته میشی. خب اینا باید خود دقت کردین، خودمون هم یعنی ما اینا هممون داریم، مردا گاهی تو مسئله محاسن مشکل دارن، زنها تو مسئله حجاب، اینا که تحت تأثیر فرهنگ غربی هستن اما حقیقتاً دلشون دینیست. به قول اقبال میگه بسیاری جهان اسلام قلبشون ایمانیست، عقلشون کافر هست. خیلی حرف پخته ایست، وقتش نیست بحث کنید. میگه اینا جهتگیری جانشون دنبال اسلام است، اما یه فکرایی برای خودشون میکنن، اون فکرا نمیذاره که همه شخصیتشون که حتی ظاهر شخصیتشون هم باشه دینی باشه. به هر صورت ما فعلا میخوایم این آیه را نزدیک بهش بشیم. پس روشنه، میگه تیپ دونا خانمهای دیندار تیپ دون رو با پوششی شکل بدید که معلوم باشه دینداری، معلوم باشه که شخصیتا دیندار هستی. بله، بعد ادامهش اینه فلا یعزینه، نتیجهش هم این است که مورد آزار و اذیت افراد فاسق و بیدین قرار نمیگیرید. و کان الله غفورا رحیما، و حضرت حق هم غفور است، اگه یه خطاهایی داشته یه سهلنگاریایی داشته مایوس نشین میگن پس فایده نداره، ما که مثلا یه مقداری رعایت نکردیم، با نامحرم درست ارتباط اسلامی نداشتیم، یا نه غفور است میبخشه. و اون دومیش عجیب است، و رحیم است، یعنی اگه وارد یه شخصیتی شدی که درون و ظاهر همه دینی شد، مورد رحمت خاصه قرار میگیری. رحیما که خودتون میدونید یعنی چی، یعنی زندگی یه زندگی دیگه میشه، یه روابط دیگه ای با عالم پیدا میکنی، فرشته ها در زندگیت ورود پیدا می کنن. این مسئله ای که در این آیه میگه حالا تو این قسمت فلا یعزینه را شما میتونید تا مطالعه‌ای داشته باشید که بسیاری از زنان دنیا از این که ظاهرشون ظاهری عفیف نیست معترضن. این یه چیز عجیبیه. شما حتما میدونید که دنیای مدرن یه جنایتی که کرده است، واقعا نمیدونیم چرا همچی کرده است. برای مردها تو هر کنفرانسی سمیناری نزدیک به واجب است دیگه، به اصطلاح لباس رسمی نیست که حتما کت بپوشن، حتما کروات بزنن، یعنی حالا گرم هم باشه تابستون و زمستون نداره. دیدین گاهی تو این فیلم ها و هم که یا تو این سمینارهای دنیا باید حتما بزنن، ولی زنام حتما باید نیمه اوریان بیان. اونا حتما، یعنی اگه یه زن رو سری سرش کردن حتما تو سمینار راش نمیدن. یعنی مثلا شما حساب کنید تو فرانسه مثلا یه سمیناری گذاشته باشن، همه ملل هم جمع شده باشن، همه باید مردا لباس کامل با کروات و کت و زنام حتما باید نیمه اوریان. خب چه پدیده ای شده است؟ برای همین یکی از مشکلات جهان اینه که این زنا اینجور نیست که این ظاهرشون شخصیت حقیقیشون باشه، تحمیلیست. آمارای خیلی خوبی دنیا دارد از این جهت، یعنی اصلا اومدن تحقیقات میدانی کردن، 80% زنان آمریکا در یه تحقیقاتی حرفشون این بود که ما میخوایم برگردیم به خانه هامون، زندگی با محور این که خانه محور باشد و ما در خانه باشیم. 40% از این 80% گفته بودن که ما مشکل اقتصادی داریم، وگرنه میخوایم تو خونه هامون باشیم، نمیخوایم بیام تو این کوچه. با این جور که تحمیل بهمون کردن. یه کتاب بسیار خوبی است، یه خانومی به نام ویکو ویلسون، خوبه کتابش هم گیرتون بیاد، من هنو گیرم نیمده، کتابش هست مسجد پروانه، ترجمه شده است. این خانم در این کتاب اصلا بحثش اینه است، احترامی که در غرب کمرنگ است ولی در جامعه دینی پررنگ است. اینجوری اومده است بحث کرده، میگه که در نظام اسلامی وقت میدونید که این محققین واقعی غیر این محققین بی دینه، محققین بی دین میرن میگردن 4 به اسم مسلمون سطحی که خودشون هم از اسلام فاصله گرفتن، اینا رو به عنوان اسلام معرفی میکنن. کار دنیای استکبار همینه. محققین واقعی نه، میرن اون لایه اصلی رو میبینن. و اینا شما خودتون داشته باشین تو هر جا دنیا میرین همینطوره. شما باید ببینید این روح اصلی که این جامعه را حرکت میده چیه. خب بعضی قسمت‌های جامعه از روح اصلیش منقطع شده، اینا که صورت اصلی نیستن. مثل اینه که یه مرشدی را پیدا کنین که مثلا بگید امام زمان تولدت مبارک و چه خوش است، تبریک میگم و کیک تمام باشه. اینا مثلا ما انعکاس جین خودمون نمیدونیم، اینا میگیم یه آدمی است که عقلش نمیرسه، یعنی فکر کرده است که مثلا امام رضا هم که میخوان تولد بگیرن باید کیک هم براش درست کنن. حالا یه محقق بی اخلاق میاد این انعکاس فرهنگ دینی ما میگیره، ولی یه محقق با اخلاق میره تو اون لایه‌ای که عالمان متفکران اونایی که نزدیکن به فرهنگ دینی میگه، میبینه اونا چطوری نسبت به تولد امام موضوع دارند، راه دارند و روش دارند. این خانم خوبیش همین بوده است که اومده است میگه که اون جنس از زنانی که حقیقتاً دین رو پذیرفتن چه خصوصیاتی دارند. الحمدلله انعکاس جهانی هم کتابش داشته است. جملش اینه، در نظام دینی اسلام زن هر چقدر دور از دسترس نامحرمان نگه داشته می شود گرامی تر است در خانوادش. خب این حقیقتا اینطور هست یا نیست؟ وقت حالا بیان این طرف، قرآن میگه که زنان اگر شما شخصیتتون شخصیتی نباشد که ظاهر دینی دونم تو شخصیتتون باشد، یه حجاب نابی نداشته باشید، مزاحمت ها براتون هست. من یه مختصری آمار آوردم اینجا، این آماره که من میگم مالی همین 5-6 سال اخیره، سالانه 1.5 میلیون زن در آمریکا مورد تعرض جنسی قرار میگیرن. یعنی ناخواسته بنده خداوا اینا رو گیر میندازن و تعرض بهشون میکنن. خب حالا اون طرفش این آیه قرآن گفت خب شما ظاهرتونه یه کاری کردین که این آدمای فاسق لاوبالی حریص شدن نسبت به شما. این درست، حرف اونا اینه که یه فرهنگی متاسفانه در جامعه غرب حاکم است که زنان برای زندگی در این جامعه متاسفانه این ظاهر غیر به اصطلاح عادی غیر عفیف، خب بالاخره مسیحیت و اسلام و یهودیت که نداره، همه اینا ظاهر زن رو عفیف و با پوشش میخوان. یه فرهنگی اومد بعد از رنسانس اینا حاکم کرد متاسفانه. سالا باز این در انگلستان در یک سال 11441 مورد تجاوز جنسی ثبت شده است. تازه در پیارسال در یک مدرسه 5 پسر 13 تا 15 ساله به یه دختر 11 ساله در محیط مدرسه تجاوز کردن، فیلمش هم توی اینترنت پخش کردن. یعنی وقتی دختره ده اینجوری میفرسی خب این نتیجهشه. حالا بحث اون بیچاره اون این که من دارم میگم، دارم به فرهنگ نقد میکنم، ممکنه این بنده خدا بگه که من واقعا غیر این نمیتونم بفرستم. در بلژیک در سال 2004 7667 مورد تجاوز جنسی ثبت شده است. در آمریکا در هر ساعت 78 زن مورد تجاوز جنسی قرار می گیرن. در سوئیس 22.3% زنان مورد خشونت جنسی قرار گرفتن. در اتحادیه اروپا بین 40-50% زنان عموماً مورد تجاوز جنسی بودن. این غیر این است که یه وقتی یه زنی خب خودش فاسده است مخابره فساد بکنه، نه، فرهنگی به این بنده خدا با تحمیل شده است که ناخواسته به این مصیبت دوچار میشن. حالا با آیه قرآن مقایسه کنی، میگه که اولا شما شخصیتتون غیر اینه. حرف منه دقت کنین، میگه آخه تو که شخصیتت عفیف است، تو که دنبال فساد نیستی، چرا ظاهری برای خودت درست میکنی که این فسق و فجور فاسقان رو تحریک کنه؟ میفرماد که خانم ها برای حفظ شخصیت دینی دون که معلوم بشه واقعا همونی که هستی. شما خودتون دیدین دیگه، منم دیدم گاهی طرف مثلا جلسه قرآن داره، نمیدونم خط برمیداره، بعد از خود ما مکه مشرف بودیم به لطف الهی توی فرودگاه دیدیم که اون فرودگاه مکه بود دیگه، جده بود، اینا همسفریان ما بودن، یه چند تا اینا که همسفریان ما بودن همه چی بودن غیر همسفریان ما، اصلا نمیخوند ظاهرشو با شخصیتشون. وقت جالب است هم قبلش تو خود مکه آمده میبینن از من سوال میکردن، سوال خوبی هم میکردن، اهل مطالعه بودن، ولی بر همین من شناختمشون که اینا همون همسفریان ما. خب این مشکل مشکلی است که باید خودش رفع کنه. این آیه با اینا حرف داره، میگه تو که بچه مسلمانی، تو که شخصیتن عفیفی، خب چرا ظاهره دا مطابق شخصیتت نمی کنی تا به این به اصطلاح اون جمعیت شخصیت برسی؟ ببینی این آیه اصلش با فرعش به پای یکی نکن دا. مسئله این که مورد تجاوز بی غیرت قرار میگیری فرع این آیه است، اصلش اینه که ذالک ادنا ان یعرف، نه، این برای اینکه تو شناخته بشی نزدیکتره. تو کی که شناخته بشی؟ تو بچه مسلمونی، تو اهل عفت و عفافی، خودتونم دیدی بارها من به رفقا عرض کردم به این زودی شما این بعضی افراد رو که میبینین ظاهرشون دینی نیست، حالا هنجار شکنا جدان دا، هنجار شکن یه ده قلیلی هند و اونا شمشیر رو از رو کشیدند و وظیفه نظام است که با اونا برخورد تند بکنه، ولی اونا قلیل هند. یه آماری که خود همون نیرو انتظامی داده بود، گفت ما دیدیم یه خانومی صبح به صبح بلند میشه تو خیابونه، تو یکی از خیابونهای قم با یه قیافه خیلی بد از این ور به اون ور از اون ور، به شک کردیم گرفتیمش. گفت نه ما یه پولی میستونیم اون روز 50,000 تومان، این که من میگم مال 7-8-10 سال میشه. گفت ما صبح یکی می... چند تا میزنندمون از تهران میارندمون قم، به ما میگن که تا نزدیکای زور چند آدم بزنید تو این خیابونا، بعدم برام میگن تهران 50,000 تومانمون میدن. این فرق میکنه با یه دختر از خانومی که حواسش نیست، گرفتار یه فرهنگ منفیه. و اینجا هم خیلی کار ما سخت میشه. من بحثمو نمیخوام وارد این بحث بکنم که ما بین این دوتا اولا فرق بگذاریم. با این بنده خدا که نادانست باید صمیمی بشیم، نپریم به جونش، صمیمی بشیم، از سر دلسوزی متوجهش کنیم که تو بیش از این میتونی باشی. ذالک ادنا ان یعرف، نه تو اون شخصیتی که هستی با این ظاهری که الان از خودت نشون دادی معلوم نیست اون شخصیتی. خود بنده باور اصلا که اولین بار یه پدیده ایدم خیلی وقت دیدم میگیرم، دیدم یه خانومی نسبتاً هم ظاهرش هم خوب بود اما یه سوالایی میکرد که ازش زیادی بود. چون من موندم بعدم نگاه کردم نه یه خورده مواش بیرونه، ولی از بحثای خیلی لطیف که در نماز شب چه احوالاتی که دست بده چه کار کنیم اینو، خب واقعا موندم. بعد به این نتیجه رسیدم که این یه معضل است که این بنده خدا نمیدونه این تقید، تقیدی است از جنس همون سلوک. متأسفانه چی میشه؟ جمعیت شخصیت نداره. و موردش ما تو خود مردان میبینیم دیگه، گاهی اینا که محاسنشونا میزنن، شما گاهی دیدین ابدا شخصیتن با این ظاهرشون یکی نیست. ما یه توصیه به اونها داریم که بابا چرا شخصیتتون رو جامع نمی کنی؟ تو این نیستی که داری نشون میدی، تو بالاتر از اینی که نشون میدی، چرا همچی میکنی با خودت؟ به خودمونم یه حرف داریم که حواسمون باشه به این راحت به ظاهر حکم نشاید کن. بعد خب تا اینجا آیاتی که از 48 شروع شد تا 59 تمام شد، حالا برمیگرده قرآن به آیه ادامه آیه 48. اگه یاد باشه آیه 48 چی بود؟ که لا تطع الکافرین و المنافقین و دع آزاهم و عزاهم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. گفت ای مسلمونا، ای پیغمبر، ای بچه مسلمونا، بپای تحت تاثیر جریان کفر و نفاق در محیط اجتماعی دون، حالا که اومدین مسلمون شدین، حالا که نظام درست کردین، بپا تحت تاثیر اونا نباشید. بعد از آیه 48 اومد داخل نظام را مورد بحث قرار داد. اگه یادتون باشه بحث ازدواج را کرد که با چه ازدواج کنین با کی نکنین، بعد چند همسری پیامبر را مطرح کرد، بعد اینکه در خانه رسول الله اگه دعوتتون کردن زود نرید، قضاتونو که خوردین زود بیان، بعد بحث قداست پیامبر رو کرد، قداست مؤمن رو کرد، و آخرین چیزی که بحث کرد بحث این که زنان حجابشون رو رعایت کنن. حالا برگشت به همون بحث، لئن لم ینته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا. میگه پیامبر منافقین کار خودشون میکنن، شما مواظب باشید تحت تاثیرشون نباشید. لَئِن لَمْ يَنْتَهِ، اگر که این منافقین خواستن هنو ادامه بدن. و دیگه که سه گروه دست به دست هم دادن، جامعه ای که شک گرفته کفرتون اساس بیرون کنه، حالا تهدید فرهنگی داره میشه از طریق سه گروه منافق. عرض کردم منافقا، منافق یعنی کسی که به کل فرهنگ کفر را پذیرفته است ولی ظاهرش رو شدیداً دینی میکنه، نمیگن منافق. فی قلوبهم مرضون یعنی چی؟ یعنی اونایی که دین را پذیرفتن اما در فقط ظاهر عبادات، فرهنگ دینی را نپذیرفتن. به تمدن اسلامی یا به نظام اسلامی معتقد نیستن، به نماز معتقدند و روزه. حالا میخواد خیلی هم خوشحال میشن که یه اروپایی بیاد حاکم بشه. اینا رو میگن فی قلوبه هم مرض. ول مرجفون فی المدینه رجفه، یعنی تو سوره توبه اینا خوب بحث کردن، رجفه یعنی لرزوندن. مرجفون اونایی که میان یه شایعه درست میکنن، جامعه را مشغول مسائل فرعی میکنن، مضطرب میکنن، تحت تأثیر قرار میدن. من اگه بخوام امرو مثال بزنم، بسیاری از روزنامه ها، تعجب نکنید، اصلا جنس روزنامه انگار برای ریختن به همه است. خوب و بد هم ندارد رفقا. من تعجب میکردم دیدم بعضی دانشمندا ابدا روزنامه نمیخونن، ابدا نمیخونن. اونا به جهت اینکه میگن روزنامه مال این است که اصلا بذار این روزنامه رو من تاریخش بگم، جور یعنی روز. همون روزنامه این قدیما اینجور بوده، تو به خصوص تو فرانسه میخواستن کالاهاشون رو بفروشن، بعد یه صفحه درست میکردن، مثلا این یارو میگو آقا من مثلا این یخچال درست کردم اینقدر میفروشم، این صفحه را چاپ میکردن پخش میکردن. روزنامه اول یه موضوع تبلیغاتی بوده است برای تبلیغ کالاهاشون، بعد یواش یواش برای اینکه بیشتر مردم نگاه کنن چند تا خبرم چیکار کردن، مثلا گفتن در ذهن مثلا توی کوچه فلانی مشدسن مرده است، همینقدر بود. بعد یواش یواش با همون روحیه‌ای که میخواد تبلیغ کنه در ذهن را جمع کنه، یه خود وسعت پیدا کرده. غزل اصلا ساختش اینه. برای همینم افرادی که بخوان از روزنامه چیز یاد بگیرن، اینا حتما اشتباه میکنن. یه وقت شما میخواین چه مشکلاتی، چه دردی سرایی میخوان برای ملت درست کنن، بنده و جناب علی که روزنامه میخونیم برای اینکه چیز یاد گیریم، ابدا هم چیز نیست. حتی یکی از این عزیزان که ما ارادت هم بهشون داریم، اصرار داشتن که بعضی بحثای ما را تو روزنامه بزنن. گفتیم اصلا این کارو نکنی، مثلا جنس بحثای ما بحثای روزنامه است. روزنامه برای اینکه آدم بخونه و بندازه زیر پا، بحثی که باید روش فکر کنه و اینا. حتی تو مجله شون بعد می‌خواستن بزنن یه عزیزای دیگه، باز ما موافقت نکردیم. البته من لجبازی نمی‌خواستم بکنم، گفتم جنسش نیست. اتفاقا یه چند تا شماره هم زدن، بعد خودشون هم فهمیدن جنسش نیست، الحمدلله دیگه نزد. باید هم تو باشه. ببینید ما باید اول یادمون باشه مرجف، بعضی ها اصلا کارشون اینست که شلوغ کنند، تا شلوغ نکنند یه خلاصه تحریک نکنند جامعه را، شب خوابشون نمبره. اینا رو میگن مرجفون فی المدینه، اینا که تو جامعه رجفه ایجاد میکنن. این که عرض کردم روزنامه، شما روزنامه بخونی اما بدونین برای چی میخواد بخونی. برای که میگم واقعا میگم، ما گاهی بعد از 5-6 سال یه خبر رو بررسی میکنین، عجب اینجور که این گفته است نبود، 5-6 سال ذهن ما رو مشغول کرده بود. خیلی باید احتیاط کنیم. یعنی واقعا برای همین من بارها عرض کردم، شما امروز اصلا مسئله عقیدتون رو بذارین کنار، یکی از کسایی که میبینین جریانها خوب دستش است از نظر اطلاعات و بصیرم هست، نشون بده خود مقام معظم رهبری حفظ الله است. خب یه کاری کنید تو موضوعات در حد ایشون قضاوت کنید. گاهی مثلا ایشون یه مطلب ها میگن در همون اندازه که میگن، ما به جهت گرایش های روزنامه خودمون و خطی خودمون میایم مطلب ها یا کنترش میکنیم یا تونترش. اینجا ما در واقع تحت تأثیر جریان مرجفون هستیم، رجفه. حالا آیه را میبینید در سوره توبه میگه پیامبر اینا رو بکش، اینا رو بکش، یعنی حکمشون قتله. یعنی با متاسفانه بعضی از مراجع ما اینا رو نرسوندن به مردم. یعنی حالا خود آیه همین آیه هم کمک میکنه با، چون میگه که و قتلو تقتیلا، با همین هاست دیگه. کسی که بیاد جامعه را از اون تعادل و آرامشی که داره ذهنش هم مشغول یه سری بی خود بکنه، حکمش قتله. برای اینکه نمیذاره جامعه به اون بلوغ و استعدادی که باید برسه برسه. اینجا میفرماد که پیامبر اگه این منافقین دست بر نداشتن دیگه برنامه تغییر کرده است. برنامه چیه؟ لنغرین کبه، یعنی ما تو را دستور میدیم که قیام کنی به ضدشون. تا یه حدی میشه تحملشون کرد؟ هرچی دلشون میخوا میگن، تبلیغ نظام کفر میکنن. این مذهبی های نادون احمق هم دنبالشون را میفتن. این مذهبی های نادون احمق از کجا آیه در آوردن؟ فی قلوبه مرض. نگاه کنین تفسیر المیزان ها، مذهبی احمق هم داریم، نماز میخونه ولی تحت تاثیر اوناست، به جای اینکه تحت تاثیر ولایت باشه، جهتگیری نظام الهی. و اینایی هم که گارد کردم عجیبه، اینا سوم آورده است. یعنی شما علاوه بر جریان نفاق و مؤمنین احمق، یه جریان دیگه هم تو کشورتون هست تو نظام اسلامی، که اینا کارشون اینه که جامعه را با تبلیغاتشون، با سرفصلشون تحریک کنن. میگه پیامبر بگو به اینا که اینجور نیست که ما تا آخر شما را تحمل کنیم. من فرصت نکردم، اگه نه این جملات حضرت امام گیر می‌بردم راجب روزنامه ها. جمله خودشونن میگن ما اشتباه کردیم، میفرمان ما اشتباه کردیم که اجازه دادیم هر روزنامه هر کاری دلش خواد بکنه. ای کاش من 3-4 تا این جمله رو آورده بودم. این از این آیه قرآن در اومده است. یعنی اینجور نیست که به اسم آزادی سخن حق داشته باشیم ما هر سخنی که جامعه را ذهنش هم مشغول میکنه. تا میای بگوی چه دیگه رفته است تو ذهن جامعه. انشاءالله عزیزان تحقیق بکنن اینا برا منم بیارن، که ما میفرمان ما نسبت به روزنامه ها اشتباه کردیم که گذاشتیم اینها هر کاری دلشون میخواد بکنن. تصورم اینست که باید بین سال دوم و سوم انقلاب باشه، یه همچی چیزی تو ذهنم هست. حیف که من فرصت نکردم پیدا کنم. ولی حرفا دقت کنی، میگه پیامبر اگه اینا دست بر نداشتن ما حتما لا نغرین نکه، یعنی حتما جز برنامه مونست که ما تو را به قیام و میداریم که چی؟ ثم لا یجاورون کفیها الا قلیلا، در اون صورت تو را به قیام و میداریم که اینا دیگه نتونن کنار تو واسن هر غلطی میخوان بکنن، دیگه نمیتونن، یه فرصت خیلی کمی دیگه دارن، ما صفر باشون برخورد میکنیم. چطوری برخورد میکنیم؟ آیه بعدی را نگاه کن، ملعونین اینما ثقفو اخذو و قتلو تقتیلا. این از روحیه فرهنگی ما. ما فکر کردیم باید همه باید ناز همه را بکشیم. میگه که اینها هر جا که هستن، این جریانی که فرهنگ کفر را تبلیغ میکنه، عجیب است آقا، هنوزم که هنوز است رهبری میفرمان که یک کار بیجایی بود صحبت رئیس جمهور با آقای اوباما. بنده خدا خود رئیس جمهورم که اصرار نداره، آقا هنوز که هنوز است چند تا از این روزنامه اصرار که نه. چه کار خوبی بود، ما باید همین را ادامه بدیم. اینا خب این جواب اینا چیه؟ یعنی ما هنوز اصلا خودمونم نفهمیدیم که با این جریان ها باید چطور برخورد کرد. میفرماد که ملعونین، اینا ملعونن هر جا که هستند. و چی؟ ملعونین اینما ثقفو، هر جا که هستن ملعونن. اخذو، اینا را باید بگیرید یقشونا. و قتلو، بکشیدشون. چه کشدنی، یعنی نازشون هم نکشید. حضرت میگه فزر بر رقاب، گردنشون را بزن بر. وقتی شما در فرهنگ دینی با کفر برخورده، کفر داخلی در واقع بگم، تهدیدآمیز نکردید، طلبکارتون میشن. جمله علامه را میخونم، میفرماند که حال این افراد ستایفه که گفت اگر دست بر ندارن تو را علیه آنان میشورانیم، در حالی که این طایفه هر جا باشن ملعونند و خونشان برای همه مسلمانان هدر است. یعنی تا اینجا. بعد ممکن است شما اینجا یک خطایی برای آدم پیش میاد. بالاخره آدم از جامعه از تحت تأثیر فرهنگ سکولار دنیاست که چرا ما داریم تون میریم، چرا دین اسلام تون میره، چرا انقلاب اسلامی میخواد تون بره. میگه این تو حرفا یعنی چه؟ این یه قاعده هستیست. آیه آخرا که امشب بتونیم بحث کنیم، سنت الله فی الذین خلوا من قبل، این یه سنت حضرت حق است در همه ملت ها که در قبل بودن. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، اصلا این عوض شدنی نیست، شرایط فرق نمی کنه. بگن که آقا حالا چون اروپا خیلی ناراحت است، حالا سلمان رشدی یخت کوتاه بیان، نه تهمت زده است باید اعدامش کرد. خب ما که حکمش رو باید بدیم، حالا دست زورمون نمیرسد به این معنا نیست که ما تسلیمش شدیم. میفرماد این دقت کنید، سنت الهی یعنی یک قاعده تکوینی است، صورت تشریعیش این است که اسلام میگه، یعنی این حکم خدا قاعده این نظام هستی است. سنت الله، این سنت خداست، همیشه در ملل گذشتن بوده است، یعنی استثنا نیست، یک اتفاق نیست که شما بگون که حالا این مربوط به اسلام است، اسلام دین شمشیر بوده است و بقیه دینا دین شمشیر نبوده. نه، همه دینها اون وقتی که نظامشون رو میسازن، جریانهای داخل نظام بخواد این نظام توحیدی که این همه انبیا و اولیا براش کشته شدند را، این نظام را تهدید کنه، شما حتما باید کوتاه نیایی. یعنی جمله علامه خیلی خوبه، آیه را که درست خوندم دیگه تا آخر، ولن تجد لسنت الله تبدیلا، هرگز شما در سنت خدا تبدیل و تغییر نمیدونید. یعنی اینجوری نیست که خدا در این موضوع تجدید نظر بکنه، بگید حالا چون افکار عمومی نمیپسنده، نمیدونم جهان دست نظام استکباری است، برای ما خوب تمام نمیشه. فرمود نه، این یه قاعده است، شما نکنید شما میرید، خدا از طریق دیگه میکنه. سنت الهی نه دیگه. علامه میفرماند وقتی قومی به راه فساد انگیزی و ایجاد فتنه افتادن و خواستن در مردم اضطراب ایجاد کنن، این سنت حضرت حق است که باید با اینا برخورد کنه. حالا هر چی آمریکا میخواد با یاران تکفیری خودش که نمونه مرجفین فل اسلام فل مدینه تل اسلام امروز داعش است، حتماً هم باید اینا رو کش. یه نقشه ظریفی بدبخت آمریکا کشیده است. اگه این آیه نبود شما خبره که ویشنون دلواپس میشدی. اینا یه نقشه قشنگی کشیدن به نظر خودشون. اینه غزه را که یادتون است عرض کردم نقششون چی بود چی شد دیگه. اینا عیناً دوباره همون نقشه را کشیدن. که چی؟ که وای این به اصطلاح مرجفین یعنی داعشی ها دارند که خلاصه اون نقشه‌ای که ما داشتیم که اینا مثل یه میخ توی جبهه مقاومت دائم بمونن، بنا این بود دیگه، این کار طالبان که این ور با ما کردن دیگه، یه قاعده بود که آقا این جبهه لبنان و عراق و سوریه این جبهه مقاومت دیگه، خوب خواهید میدین، بنا شد دائم یه میخ تو کله این نظامشون باشه، دائم اینا بدنشون بلرزه. خب با موفقیت انتخابات عراق دیگه اینا دیدن که باید عراق هم حتما بیا، میدونستن دیگه عراق داره سر و سامون میگیره. به خصوص این انتخابات خیلی انتخابات خوبی بود که کاری من به آقای چی بود اسم حیدرالعبادی ندارم، نخست وزیر، کل انتخابات ها میگم، خود آقای حیدرالعبادی هم که خیلی خوب شد اومد، ولی اینا حساب کردن که با این به اصطلاح داعشیه میان و این جبهه مقاومت رو نمیذارن خواب بره. وقت با این دید اومدن به داعش چراغ سر زدن که برو عراق، دیدیدم که اون فرمانده های احمق خائنم کتا آمدن سریعا اونا تونستن چند سه تا استان را شیشبه گرفتن دیگه. خب اینا آمریکا به شدت پشتش بود. بعد اینا دیگه حواس کردن که خب حالا که ما اینقدر زور داریم چرا دیگه خودمون یخده جلوترم نریم بریم بقیه شهرها هم بگیریم و نمیدونم خلاصه یه قدرتی بشیم. آمریکایی‌ها حالا اومدن یه نقشه‌ای کشیدن که خیلی خوب به اسم سرکوبی داعش، داعش رو کنترل کنن. خب خیلی هم نقشه دقیق سا جالب است. میدونی که ایران اگه وارد این نقشه بشه میگه داعش رو نابود کنی، اینا که ال نبناس این 40 کشور بشن، اصلا اینا داعش درست کردن، پس اینا مطمئن باشین نمیخوان داعش رو نابود کنن. اینا بنا دارن داعش را کنترل شده سر جاشون بیشونن و تا آخرم اینا چی باشن؟ یه میخی باشن توی پهلوی جبهه مقاومت. خب پس نقشه قشنگه، پس هم سرکوب میکنن، با هواپیما میخوان سرکوب کنن دیگه، بزنن بشکنن، بزنن. دلشون هم که نسوخته است که، سوریه هم که میان دمش میدن، یعنی نقشه هاشون به نظر خودشون پیچیده است. اما این آیه میگه که نمیشه. این آیه میگه که سنت خداست که مرجفین را نابود کنه. به پیامبر میگه تو نابود کن، بعد میگه که نکنید، به بچه مسلمان حالا کلی دیگه میگه نکنید. این قاعده است، نظامی که درست بشه یه وقت نمیتونید نابودشون کنید، نمیتونید نابودشون کنید، اونجایی که نتونید خدا میاد. نقشه اینا این است که ایران نمیذاریم وارد بشه، بعد خودمون میام کنترل شده یه جارا بهشون میدم دائم این سه تا کشور لبنان و سوریه و بغداد دائم اینا مزاحم باشن ولی در چنگ ما باشن. حالا که یه خود جلو رفتن میخوایم ادبشون کنیم و در چنگ ما باشن. خیلی هم رو حساب و به قول خودشون با بحرانهای بدلی دائم مزاحم این جبهه باشیم که به فکر اتحاد جبهه مقاومت نیفته. در صورتی که خودتون میدونید که اصلا یه خون جدیدی در ملتهای اسلامی دویده شده است که روح مقابله با هر جریانی که غیر جریان مقاومته اینا الله هستند. حالا یواش یواش روشن میشه. نمونه شما یمن میبینید، حالا شما باز دقت کنید تو یمن خب حوثی ها کیان؟ حوثی ها همون روحیه انقلاب اسلامی است دیگه، همه تو میدونید. و حالا یه زمانی حوثی ها بقیه ملت، بقیه قسمت های قبیلگی یمن رو نمیذاشتن که ذیل حوثی ها عمل کنن، حالا از دستون در رفت. بلدین دیگه، یمن رو دنبال کنید. دقیقا اومدن رهبری حوثیای زیدیه به اصطلاح نزدیک به شیعه را همه قبایل قبول کردن، همه قبایل، حتی قبایل اون رئیس جمهور قبلی و این رئیس جمهور که الان هست ربه و اینا هم اومدن رفتن زیر لشکری ها هم که یه دشون رفتن. این به چه معناست؟ به این معناست که اینا میخوام نتیجه بگیرید. این آیه چی میگه؟ این آیه رو گم نکنید. این آیه میگه که حالا که سنت توحیدی برای سعادت ملت ها اومده به صحنه، هر جریانی که میخواد خودش را حفظ کند و مقابل سعادت ملت ها واسد، حتما این جریان را ما نابود میکنیم. با چه نابود میکنیم؟ آیه قبلی شسایه گفت چی؟ ای ملعونین اینما ثقفو اخذو و قتلو تقدیلا. یعنی این فرهنگی میشه برای ملت ها چرا؟ بلکه سنت هست. شما خودتون دقت کردین واقعا یه روشی آدم در مردم میبینه، منحصر به ما که نیست که. همین مصری ها که الان اینجور شدیدن سرکوبشون کردن، من کاری به اخوانی ها ندارم، روح مصری یه روحی بود. دیدین اومدن ایران تو اون سمیناره که صحبت کردن، اینا حرفشون این بود که نه اصلا ما کاری به اخوانی ها ندارم، یه فرهنگه. اونا اخوانی ها رو بهانه کردن کل انقلاب مثل به نظر خودشون شکستن. نه، وقتی مطالعه میکنم یه روحیست، این روح رجوع به توحیدی که واقع شده است از طریق انقلاب اسلامی میشناسه. این روح لبک به سعادتیست که این فرهنگ توحیدی ایجاد کرده است. مقابل چه روحیه؟ معلومه، روحی که به فکر خودشونه. شما بگویم تمام نظام استکباری به فکر کیه؟ به فکر خودشه. خب معلومه است این دوتا وقتی با هم به جنگن آیه 62 محقق میشه. آیه 62 چی بود؟ سنتی است که حتما این سنت، حالا که نظام توحیدی درست شده است، حتما کفر رو سر جا خودش میشونه. داجا دعا بفرما، نسالو که و ندعو که یا الله.
یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله.
بله بفرمان بفرمان. نسألک و ندعوک یا الله یا الله، برای شفای عاجل مقام معظم رهبری ذکر آیه شریفه امن یجیب رو هم قرائت بفرمان. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب الجیب المستر اذا دعا و یکشف السوء. امن یجیب المستر اذا دعا و یکشف السوء. امن یجیب المستر اذا دعا و یکشف السوء. پروردگارا خودت خوب میدانی که تمام شفاها و رحمتها را ما به دست تو میدانی. پروردگارا شفای عاجل و کامل مقام معظم رهبریمان را به ما مرحمت بفرما. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن را برش نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت را در جان ما شعله‌ور بگردان. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و عبادت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب بزرگ لطف توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری، این بنک بلند حق و حقیقت در این آسمان جهان بشریت رو همواره موفق و وجودش را مستدام بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آل محمد.